شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، شبتون بخیر. از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه بعدی ما باشید، برنامه یاس کبود.
یاس کبود. بسم الله الرحمن الرحیم. ای تکلم کرده با روح الامین، دختر تجریدی زیتون و تین، ای ملائک بر سلایت صف زده، عرش بر دامان تو رف رف زده، ای گل با عشق خونین تر شده، ای بهجده سالگی پر پر شده.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه یاس کبود رو به مناسبت ایام شهادت دختر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما عزیزان میکنیم. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان و همه شیعیان جهان تسلیت عرض میکنیم. با ویژه برنامه یاس کبود از رادیو گفتگو همراه باشید. گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر سیده منیره داوودی، کارشناس معارف اسلامی و مشاور خانواده، و همچنین سرکار خانم عاطفه سادات فاضلی، کارشناس معارف اسلامی هستیم.
عرض سلام خدمت شما خانم دکتر و عرض تسلیت مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت به مناسبت شهادت بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله.
خانم دکتر داودی، از خدمتتون که ما یه تقسیم بندی داشتیم از عفاف در سیره و رفتار و گفتار حضرت زهرا سلام الله علیها، که به عفاف در گفتار، عفاف در نگاه، عفاف در پوشش، عفاف در کردار و رفتار و انواع دیگر تقسیم شد. اشاره‌ای داشتید به عفاف در نگاه و پوشش. عفاف در گفتار به چه معنی است و چه جلوه‌هایی در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها دارد؟
قرآن مجید می‌فرماید: فلا تخسعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. زنان در کلامشون کرشمه و ناز به خرج ندن، خازعانه صحبت نکنن. چرا؟ چون اون کسی که بیمار دله، خطر این هست که به طمع بیفته.
مقال نه قولا معروفا، معمولی سخن بگن.
بله،
اونطوری که معروف هست سخن بگن.
چرا؟ چون صدای زن به خاطر اون لطافت و ظرافتش به هم شکل معمولی هم که صحبت میکنه ممکنه تحریک کنندگی داشته باشه، چه رسد به این که بخواد یه چیزی هم بهش اضافه کنه. لذا در روایت اومده که حضرت فاطمه سلام الله علیها هنگام اون سخنرانی کوبنده خودشون در مسجد صدای خودشون رو به حالت بم تغییر داده بودن تا اینکه عفت در گفتار رو رعایت کرده باشن.
بله،
در سخنرانی های حضرت زینب سلام الله علیها تو کوفه و شام هم این وارد شده که ایشون خیلی محکم صحبت میکردن. خب وقتی که زنی محکم صحبت میکنه در مقابل مرد نامحرم، این یعنی این که هیچ ورودی از سمت شما به سمت من جایز نیست، یعنی هیچ ارتباط عاطفی قرار نیست برقرار بشه.
حتی روایت هست که وقتی در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها میامدن، مردی اگر پشت در بود، حضرت لحن صدای خودشون رو به همون حالت محکم تغییر میدادن و مواظب این بودند که عفت در گفتار رو حتی در لحن کلامشون رعایت کنن.
بله، اتفاقا حدیثش رو دیدم که نوشته بود حضرت انگشتشون رو داخل کنار دهانشون میگذاشتن که صداشون تغییر بکنه. خب عفت در گفتار رو به همه مردم سفارش شده، قولوا للناس حسنا، با مردم که صحبت میکنید خوب صحبت بکنید، عفت کلام رو حفظ کنید، توی مشاجره ها اجازه ندید هر کلامی که به زبانتون اومد خارج بشه از زبان. امام باقر علیه السلام در ترجمه این آیه قولوا للناس حسنا فرمودند این آیه یعنی همون طوری صحبت کنید که دوست دارید مردم در مورد شما اونطور صحبت کنند، در مورد مردم اونطور حرف بزنید که دلتون میخواد اونها پشت سر شما اونها رو بگن. این هم تمرین و تکرارش به این شکل باید باشه که توی خانواده، یعنی توی جمع‌های کوچیک تکرار بشه، تا اینکه آدم تو جمع‌های اجتماعی مواقعی که حالا عصبانیتی براش پیش اومد، یک مشکلی براش پیش اومد، سریع هر چی که به زبانش اومد خارج نشه ازم. این عفت در گفتار.
بله.
قسم بعدی عفت در کردار هست، اینکه انسان رفتارش رفتار عفیف گونه باشه. امیرالمومنین در خطبه حمام وقتی خصوصیات و مشخصات ویژگی های مؤمنین ازشون سوال میشه، یکی از ویژگی ها رو میفرمایه و انفسهم عفیفه، اینها انسان های عفیفی هستن، رفتارشون رفتار عفیفانه است. من روایت دیدم که نوشته بود جایی اگه دارن یک چیزی پخش میکنن، یک نظری فرض پخش میشید، یه مرتبه حمله نکنید برای اینکه اون رو اکتساب کنید، به دست بیارید.
بله.
عفیف برخورد کنید،
یعنی در همه رفتارها باید عفت به خرج داد، یعنی اون همون شرم و حیایی که گفتیم در ارتباط با عفت هست، اگر در همه رفتارها جاری باشه نوعی در واقع عفت به خرج دادن هست. در خود آیات قرآن هم میشه این مطلب رو مشاهده کرد که در قرآن میفرماید ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، کسانی که امکان نکاح ندارن، امکان ازدواج برشون ممکن نیست، عفاف پیشه کنن تا خداوند از کرم خودش اونها رو اصلا از این مطلب بی‌نیاز کنه. یعنی عفت خودش نوعی بی‌نیازی از اون نیازهایی که به هر حال در وجود انسان هم هست رو ایجاد میکنه. این هم در واقع نوعی عفت در کردار به حساب.
البته یک وظیفه‌ای که بر عهده مؤمنین هست اینه که وسیله ازدواج جوانان رو فراهم کنن، که چون خیلی از موانع ایجاد عفت جنسی این هست که مشکلات سر راه ازدواج هست.
بله.
و در روایت داریم که خدا یکی از گروه هایی که در روز قیامت سایه رحمتش رو بر سرشون میندازه، بر سر کسانی میندازه که اون گروه یک عده مردمی هستن که اینها وسیله ازدواج برادران دینیشون رو فراهم کردن.
یعنی از این طرف فقط به جوانها گفته نشه که عفاف پیشه کنید اگر امکان ازدواج ندارید، بلکه از اون طرف هم مسئولین و مردم باید همت به خرج بدن و امکانات ازدواج رو برای جوانها فراهم کنن. خود این هم باز نوعی عفاف در کردار هست، اینکه انسان برای دیگران اقدام کنه، برای زمینه عفتشون رو فراهم کنه، خود این اقدام برای این فراهم کردن امکانات خودش نوعی عفت در کردار هست.
بله. در مقابل به خود جوان ها هم باز قرآن سفارش داریم. در روایت داریم من ترکت تزویج مخافتن للفقر فقط سا از انه بالله، هر کس که ازدواج رو به خاطر ترس از فقر رها کنه بدگمان شده به خدا. چرا؟ چون قرآن میفرماید این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله.
بله.
اینا تعامل داره با هم، طرفینیه، باید این طرف آرامش برقرار بشه با ازدواج، در مقابل تو جامعه باز عفت جنسی هرچه این بیشتر بشه اون هم وزنش سنگین تر میشه، عفت جنسی بالاتر میره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما سرکار خانم داودی.
فرصتی رو داشته باشیم و بخشی رو بشنویم، در ادامه خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
همراهان گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو به مناسبت ایام شهادت دخت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه سرکار خانم دکتر سید منیره داودی کارشناس معارف اسلامی و خانواده و همچنین سرکار خانم عاطفه سادات فاضلی کارشناس معارف اسلامی هستیم.
خانم دکتر داودی.
بله. در احادیث میخونیم وقتی که این خانواده 3 روز خودشون روزه گرفتن چقدر گرسنگی کشیدن و هر 3 روز غذاشون رو انفاق کردن به مسکین و یتیم و اسیر که آیه نازل شد سوره هل اتی در وصف این خانواده به خاطر این عفافی که داشتن
بله.
نازل شد. خب این میتونه الگو باشه، اینکه انسان اگه فقیر هست، اگر مشکلی براش پیش اومد، برای تهیه مال به هر راهی رو نندازه، مبادا به راه حرام بیفته. العفاف و زینت الفقر، عفاف زینت فقره. خب گاهی انسان توی گیر و دار زندگی، توی بالاخره به هر دلیلی ممکنه مشکل براش پیش بیاد، دستش بسته بشه یا ورشکست کنه، باید عفت به خرج بده. اصحاب صفه اونقدر مناعت طبع داشتن که صورتشون رو با سیلی سرخ نگه می داشتن. آیه داریم یحسب هم الاغنیا من التعفف، شما گمان می کردی اینها اغنیا هستن، چرا؟ من التعفف، اینقدر عفت به خرج می دادن، پیش کسی رو نمی داختن. این هم عفت مالی. پس یکی از اقسام عفاف این هست که انسان توی اموالی که وارد زندگیش میشه حواسش رو جمع کنه که یه وقت مبتلا به آلودگی و شبهه و ریبه نشه.
بسیار عالی. میخوام دکتر داودی، یکی از انواع عفاف که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هم به چشم میخوره، عفت در پوشش هست که به هر حال البته پوشش هم، عفت در پوشش هم برای مرد و زن به سویه هست، منتها حجاب و پوشش زن و مستور کردن اون زینت های ظاهری و باطنی برای زن اهمیت بسیار بیشتری داره، به خاطر همون ویژگی های ظاهری و باطنی که خداوند در خلقت زن تعبیه کرده و در وجود او قرار داده که این خدارایی ها و خودنمایی ها باعث آلوده شدن مرد میشه و این در واقع بیشتر جلوه میکنه. در آیات قرآن هم میبینیم اشاره شده به این که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زنان نباید جاذبه ها و زینت های ظاهری و باطنی خودشون رو آشکار کنن مگر اون مقداری که طبیعتا نمایان هست، منظور حالا دست و صورت و اینها، که اینها به هر حال به طور طبیعی در اون روابط اجتماعی مشخص و آشکار هست و این رو خداوند معفو عنه قرار داده، گفته اشکال نداره در این مقدار اگر آشکار باشه. در این زمینه حالا آیات قرآن زیاد هست، ولی از رب نبه خمورهن علا جایوبهن، زنان باید اون روسری ها و سرپوش های خودشون رو بر گردن و سر و سینه خودشون بیاندازند و اینها از آیات قرآن زیاد داریم. اگر بخوایم از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها یا از کلام ایشون کمک بگیریم، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بله، حجاب و پوشش رو به شکل کاملش میشه در زندگی حضرت زهرا مشاهده کرد و این عفت رو از ایشون الگو برداری کرد. شما تو جریان مباهله میبینید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی قرار هست همراه 4 تن از عزیزانشون بیان برای مباهله، چطور میان؟ این طرف و اون طرفشون، اطرافشون رو این خانواده گرفتن برای اینکه توی محفوفه‌ای باشن، پوشیده باشن.
بله.
در عین اینکه اسلام مخالف حضور اجتماعی زنان نیست و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توی عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور داشتن، گاهی در جنگ‌ها می اومدن کمک می‌کردن پشت جبهه به عنوان پرستار، گاهی برای مباهله، گاهی برای خطبه‌خوانی، برای دفاع از ولایت.
بله.
در این حال پوشششون خدشه‌دار نشد، یا حضرت زینب سلام الله علیها با اون شرایط سخت اسارت اجازه ندادن عفت پوشششون و حجابشون لکه‌دار بشه، نه، اینا خودشون رو مدام حفظ میکردن.
میتونیم از این مجموعه حالا فرمایشاتی که گفته شد در مورد حجاب حضرت زهرا سلام الله علیها که حتی در مقابل فرد نابینا هم خودشون رو میپوشوندند، اینطور برداشت کرد که حجاب برتر حجابیه که تمام اندام زن و جاذبه های بدن زن رو به جز حالا صورت و دستان بپوشونه و دربر بگیره، و شاید بشه گفت که این که حالا گفته میشه چادر کامل ترین حجاب و کامل ترین پوشش هست، به این دلیل هست که اون تمام اندام زن و جاذبه های بدن زن رو میپوشونه و قاعدتا این پوشش در نظر اسلام به دلیل مصلحت های مختلفی که در نظر گرفته شده به سود خود زنان هست. اینطور نیست که زن در واقع به این وسیله به نوعی محدود بشه، باعث محدودیت زن نیست، بلکه بهترین ویژگی و بهترین سلاح زن هست تا افراد مریض که در حال دلهاشون مریض هست به فکر تعرض و اذیت زن نیفتن و هیچ کس به خودش اجازه نده که فکر باطلی در مورد زن بکنه. بنابراین میشه گفت که حجاب و این پوششی که برای زن گذاشته شده محدودیت و بند و حصار اونیست، بلکه باعث مسئولیت و حفظ حرمت و شأنیت و جایگاه و مقام زن هست.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر داودی. خانم فاضلی، اشاره شد به عفاف در نگاه و عفاف در گفتار که هر دوی اینها مکمل هم هستند.
یکی از انواع عفاف که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هم به چشم میخوره عفت در پوشش هست.
در این زمینه نکات شما رو هم بشنویم.
روایت شده که روزی جابر بن عبدالله انصاری به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سمت خونه حضرت فاطمه می‌رفتن. وقتی که به در خونه حضرت رسیدن، پیامبر اجازه ورود گرفتن. فاطمه سلام الله علیها عرض کردن که ای رسول خدا، قناع ندارم. منظور از قناع یعنی همون مقنعه و روسری که در حال حاضر ما ازش استفاده می‌کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که یا فاطمه، خذی فضل من حفتک فقنعی بهی رأسک. ای فاطمه جان، زیادی لباس بلند روپوش خودت رو بگیر و با اون سرت رو بپوشون. در اینجا من یه نکته ای رو میخواستم خدمتون عرض کنم که برای خودم هم خیلی جالب بود. اینکه حضرت زهرا به پدر میفهمن که من قناع ندارم. این نشون دهنده این هستش که خانم احتمال خیلی زیاد یه روسری داشتن، یک مقنعه داشتن که نمیتونستن در اون حالت ازش استفاده بکنن و این خب یه الگوی قشنگیه برای زنان مسلمانمون که حضرت در این حال که به پوشش و قناع خودشون اهمیت میدادن، در این حال هم از اسراف و تنوع زیاد در خرید روسری های مختلف که متاسفانه زنان محجبه امروزی ما با اون درگیر هستن هم به دور بودن.
بسیار عالی. پس این نکته که حضرت زهرا سلام الله علیها در جواب پدر فرمودن من الان قناع ندارم، به این معنی نیست که من پشت در که الان ایستادم قناع و مقنعه ندارم اجازه بدین برم بپوشم و برگردم، بلکه به این معنیه که در خانه قناع ندارم. این که حضرت بهشون فرمودن که اون اضافه روپوش خودت و بالا پوش خودت رو روی سرت بنداز، به این معنیه که اصلا حضرت در خانه مقنعه نداشتن در اون لحظه، حالا یا یک مقنعه داشتن که مثلا شسته بودن و در اون لحظه مقنعه نداشتن که بپوشن. و این مقنعه و قناع خودش نکته جالبی است که در روایات دیگر هم ما میبینیم روی این تأکید شده و این خودش باز تأکیدی بر پوشش زن هست. بهترین پوشش برای زن اون پوششی است که مانند چادر یا مقنعه، البته مقنعه های عربی هم مقنعه های بلندی هستند که معمولا تا پایین پا رو میپوشونن، یعنی شبیه به چادری هست که حالت مقنعه هم داره. من یاد یک شعری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه افتادم که در مدح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیان کردند و روی همین بحث مقنعه و معجر و روپوشی که در واقع صورت رو هم حتی میپوشونه تأکید کردند. شروعش مطلع زیبایی است که میفرماید ای ازلیت به تربت تو مخمر، به ای ابدیت به طلعت تو مقرر. آیت رحمت ز جلوه تو هویدار، آیت قدرت در آستین تو مزمر. اسمت تو تا کشید پرده به اجسام، عالم اجسام گردد عالم دیگر. همینطور ادامه میدن تا میرسن به اینجا که میفرمایند که لم یلدم بست لب وگر نه بگفتم دخت خدایند این دو نور مطهر. بعد اینجا اشاره میکنن به اون مقنعه و معجر و حجاب، در واقع حجاب و عفاف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت معصومه سلام الله علیها که میفرمایند آن یک کون و مکانش بسته به مقنع، این یک ملک جهانش بسته به معجر. چادر آن یک حجاب عصمت ایزد، معجر این یک نقاب عفت داور. قطره ای از جود آن بهار سماوی، رشحه ای از فیض این ذخایر اغیر. از خواهی میکنم سرکار خانم فاضلی ادامه روایت رو بفرمایید.
بله، یه نکته دیگه که خواستم برای شنوندگان محترم من عرض کنم این که خب جابر بن انصاری از یاران و نزدیکان پیامبر بودن و این که حضرت اینقدر توجه داشتن که حتی با صمیمیترین یار پدرشون و صمیمیترین اصحاب پدر اینقدر رعایت بکنن، این هم برای ما میتونه الگوی عملی دقیق و زیبایی باشه.
علاوه بر این جابر بن عبدالله انصاری کسی است که علاوه بر این که صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، وجود مقدس 5 امام بزرگوار رو ایشون درک کردن. ایشون بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوره امامت امیرالمومنین علیه السلام رو درک کردن، بعد در دوره امام حسن علیه السلام از یاران ایشون بودن، در دوره امام حسین که خب نابینا شده بودن و نتونستن در عرصه کربلا حضور پیدا کنن ولی در اربعین امام حسین بر سر مزار ایشون حضور پیدا کردن، و بعد امام سجاد علیه السلام رو درک کردن و از محضر ایشون فیض کامل کسب کردن، و بعد هم امام باقر علیه السلام رو که به امامت رسیدن درک کردن، و بعد سلام پیامبر رو به امام باقر رسوندن و فرمودن که جد شما به شما سلام رساند، و در واقع اون باقر العلوم و شکافنده علوم رو هم جابر بن عبدالله انصاری از زبان پیامبر برش تأکید کردند. ولی در این حال همونطور که فرمودید میبینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها این صحابی بزرگ پیامبر رو هم مانند دیگر نامحرمان در بعد عفاف میدونند و جایی که مقنعه‌ای ندارن، چه بسا ملحفه یا پارچه یا چیز دیگری هست که سر خودشون رو بپوشونن، ولی بر روی اون مقنعه تأکید دارن که من چون مقنعه‌ای ندارم اگر اجازه بدین مثلا من عذرخواهی کنم از حضور مهمان شما، ولی پیامبر میفرمایند که بالا پوش خودت رو روی سرت بینداز تا ما وارد بشیم.
بله، قاعدتا حرف پدر رو گوش دادن حضرت و همین کار رو کردن، و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و جابر هم وارد منزل ایشون شدن. جناب آقای دکتر طباطبایی، بنده یه نکته ای رو خدمت شما خواستم عرض کنم و شنوندگان محترم، این که حضرت زهرا سلام الله علیها در عین اینکه عفاف کامل خودشون رو رعایت می‌کردند و حجاب رو پرده نشینی و انزوای زنها نمی‌دونستند، شواهد زیادی وجود داره که اون حضرت حجاب رو هرگز دست و پاگیر و مانع تلاش‌های اجتماعی و سیاسی خودشون نمی‌دونستند.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم فاضلی، همچنین از شما سرکار خانم دکتر داوودی، از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین سپاسگزاریم و با شما در همین جا خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یاسی کبود با ما همراه بودین سپاسگزاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30010-35 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
پس از اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشت. اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه‌جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه‌ای را هم در سر داشتند، اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حذف حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست‌ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال درآوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه‌های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست‌ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد، اما در پی این حمله سه‌جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی‌ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست‌ها گفته و محبوب جهان عرب شده بود، تا اینکه روز موعود فرا رسید و در جوان سال 1967 پس از یک سری درگیری ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم جوان هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌هایشان منهدم کردند و طی 6 روز فاجعه بزرگ جدیدی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال کامل باقی‌مانده اراضی فلسطین یعنی کرانه باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه را نیز تحت سیطره خود درآورد. ملت‌های عربی و اسلامی به یک بار با فاجعه‌ای مواجه شدند که در تصورشان هم نبود. آنها به حجم دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و خیال بافی‌هایی پی بردند که ناسیونالیسم عربی طی حداقل 10 سال به خوردشان داده بود. جنگ 6 روزه احساس یأس و شکست جهان عربی و فلسطینیان را کامل کرد.